خورده دلم گرفته بود و احساس تنهایی میکردم. همین.
چرا؟
دیروز توی ادارمون تولد یکی از همکاران بود. براش یک کیک گرفتیم و بهش تبریک گفتیم. ساعت کار که تموم شد، خواهر برادراش با هم اومدن دنبالش که برن با همدیگه تولدش رو جشن بگیرن. انگار میخواستن غافلگیرش کنن. انقدر خوشحال شد که نگو. اگه بدونین چقدر به خواهر و برادرش افتخار میکرد.
خب اینا چه ارتباطی به گریه شما داره؟
من میدونم. مامان حسودی شده.
نه، نمیشه گفت حسودی. ولی خیلی غمگین شدم. دلم گرفت. قصه خوردم. اونم واسه چیزی که هیچ وقت برام قابل جبران نیست.
آهان، فهمیدم. مامان دلش خواهر و برادر میخواست. مامان قصه نخور. من و شیرین هیچ وقت تنهات نمیذاریم. سمیرا راست میگه مامان. ما هم دخترت هستیم، هم برات خواهری میکنیم. خوبه؟
من دختر خوبم، خواهر قشنگم.
احساس تنهایی چیزی نیست که با گذشت زمان مرتفع شود یا از بین برود. احساس تنهایی جایی در اعماق وجود انسان جا خوش می کند و او را می آزارد. تا دیر نشده درد تنهایی عزیزانمان را هر طور که می توانیم التیام بخشیم.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه هزاره ادب فارسی. تقاضا میکنم که بشنوید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
این برنامه حقایقی درباره زندگی و کارنامه خاقانی. به نام خدا. دوستان سلام. خاقانی در زندگی و کارنامه عجیب و غریبش ماجراهای علنی فراوانی داشت، اما ضمن آن ماجراهای پشت پرده‌ای هم داشت که کمتر محققی به آنها اشاره کرده است. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه، محمد باقر رضایی و محمد حسینی باخسنگانی تهیه کننده، شما عزیزان را به شنیدن هزاره ادب فارسی دعوت می کنم. این برنامه در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تولید می شود. موضوع این قسمت همانطور که گفتم حقایقی درباره زندگی و کارنامه خاقانی است. محققان و پژوهشگران ایرانی و خارجی تحقیقات فراوانی درباره زندگی و کارنامه خاقانی انجام دادند. در این تحقیقات راست و دروغ به هم آمیخته شده و تصویری مغشوش از زندگی و کارنامه خاقانی به وجود آمده. برخی از محققان با پژوهش‌های گسترده به ماجراهای واقعی زندگی خاقانی دست یافتند و آنها را بر اساس اسناد معتبری نقل کردند. اما برخی دیگر وقایع و حقایق غیر واقعی فراوانی درباره شاعر مشهور شروان نقد کردند که باید درباره آنها روشنگری کرد و اصل واقعه را گفت. دکتر محمد رضا ترکی یکی از خاقانی شناسان مطرح امروز ایران است که با دقت و تلاش قابل قدردانی برخی حقایق درباره زندگی و کار خاقانی را تأیید و برخی دیگر را تکذیب کرده است. دکتر محمد رضا ترکی معتقد است خاقانی در ایران بد شناخته شده است. یعنی تلقی عده‌ای از او این است که شاعری بد زبان، فضل فروش و ناسپاس بوده. همچنین عده‌ای دیگر او را خودشیفته و دارای عقده‌های روانی دانستند. دکتر ترکی تأکید می‌کند که چنین برداشت‌هایی از زندگی و شخصیت خاقانی مبنای تاریخی ندارد. بنابراین فضایی که درباره خاقانی وجود دارد بسیار سوء تفاهم برانگیز است. برخی محققان به دروغ گفتند که استاد خاقانی ابوالعلاء گنجوی وقتی دید خاقانی دائم او را هجو می کند و هر روز و شب سبب دلازردگیش می شود این دو بیت را گفت و برای او فرستاد: خاقانیا اگر چه سخن نیک دانیا، یک نکته گویمت بشنو رایگانیا. هجو کسی مکن که ز تو مه بود به سن، شاید تو را پدر بود و تو ندانیا. دکتر ترکی میگوید این دو بیت را برخی محققان به دروغ به ابوالعلاء گنجوی نسبت دادند، چون این دو بیت در واقع ترجمه دو بیت عربی است که یکی دو قرن قبل از خاقانی و ابوالعلاء سروده شده و از شاعری است به نام ابدان اصفهانی. این شاعر دو بیت مذکور را در هجو کسی به نام ابوالعلاء اسدی گفته و در کتاب یتیمت الدهر ثعالبی گنجانده است. بنابراین مربوط به ابوالعلاء گنجوی نیست و قصه پردازی برخی محققان است. دکتر محمد رضا ترکی معتقد است
خود خاقانی در بیت دیگری نشانیش رو داده، میگه دی شبانگه به غلط سوی لب دجله شدم، باجگه دیدم و نظاره بتان حرمی. رفتم باجگاه و بعد این زیبارویان حرمی رو در اونجا دیدم. بس ببین اینجا اصلا بحث عوارض نیست، تو عوارض از این آدمای سیبیل کلوفتی اونجا هستند و از شما پول میگیرن، اگرم ندی جریمت میکنند. اینجا جایی بوده بتان حرمی بودند، باجگه دیدم و نظاره بتان حرمی، بر لب دجله زبس نور لب نوش لبان، قنچه قنچه شده چون روی فلک پشت زمین، یعنی زمین، نازنینان عرب دیدم. ببینید اونجا بحث نازنینان عرب، اصلا بحث عوارضی در کار نیست. نازنینان عرب دیدم و رندان عجم، تشنه لب زارزو غرقتن از محتشمی و الاخر که ادامه. پس این باجگاه اصلا عوارضی نبوده، باجگاه نبوده، محل گرفتن باج و این چیزا نبوده، یه محل تفریحی بوده در حاشیه دجله. خب بعد تیار به معنی کشتیه، یه قایق‌های خاصی بودند، اینا معروف بودند به تیار، توی کتاب‌های تاریخی فراوان از اینها یاد شده، یه جور قایق تفریحی بوده. در نمونه مثلا ما میگیم مجمل التواریخ و القصص، میگه اندر ذوالحجه قوقا، قوقا یعنی اراذل اوباش، قوقا به دیوان رفتند و دوات از پیش وزیر برگرفتند و سر و پای برهنه وزیر بجست و خود را در تیار افکند. پس اصلا ببینید بحث این تیار قپان و ترازو نیست، اون باجگه محل عوارضی نیستش و اینا. باجگه دیدم و تیار، یعنی من رفتم اون منطقه تفریحی بغداد رو که باجگاه اسمش هست دیدم، و بعد اون قایق‌های تفریحی رو دیدم و از آراستگی ایشون باد شد. وقتی این صحنه رو دیدم اصلا کیف کردم، سر حال آمدم، کیفم کوک شد. کار من چون تیار، این تیار دوم، این ترازوه. و اصلا در واقع لطافت سخن خاقانی اینه که این جناس تام رو آورده، تیار به معنی کشتی و تیار به معنی اون ترازو رو در کنار هم دیگه آورده. خب رخت که اول زدر مستبه برداشتیم، هم بدان منزل برداشت فرودار مرا.
هزاره ادب پارسی.
یکی دیگر از حقایق زندگی خاقانی این است که او هیچگاه داماد ابوالعلاء گنجوی نبوده. برخی محققان نوشتند ابوالعلاء گنجوی پدرزن خاقانی بوده و خاقانی آنقدر ناسپاس بوده که پدرزن خود را حجو می کرده، در حالی که این قضیه قصه پردازی برخی محققان است و خاقانی هیچگاه داماد ابوالعلاء نبوده و سروده های کنایه او درباره ابوالعلاء علتهای دیگری داشته. میگویند یکی از علتهای زندانی شدن خاقانی دسیسه های ابوالعلاء گنجوی بوده، در حالی که این هم قصه پردازی است. یک شایعه دیگر هم که برای او ساختند این است که زن ستیز بوده، در حالی که اینطور نیست. دکتر ترکی درباره سروده از خاقانی که درباره آرزوی مرگ دخترش گفته تأکید می کند که این البته قابل دفاع نیست، اما این بیت‌ها را خاقانی در برهه‌ای خاص از زندگیش گفته که پسرش مرده بود و از لحاظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی و فشار رقبا و بیمار شدن همسرش ناگزیر از سرودن آن بوده. در واقع حرفی که خاقانی درباره دخترش گفته، مخاطبش همان دختر نیست، گله از روزگار است. برخلاف تصور رایج که گفتند خاقانی یک دختر داشته و آرزوی مرگ او را در شعری کرده، دکتر ترکی میگوید این هم دروغ پردازی تذکره نویسان است، چون خاقانی سه دختر داشته و هر سه آنها را بسیار دوست می داشته. یک پسر هم داشته که در مرگ او بسیار غمگین و افسرده بوده و شعرهای سوزناکی درباره‌اش گفته. همچنین درباره مرگ یکی از دخترانش نیز شعرهای سوزناکی گفته است.
شمع سحرگهی اگر
دکتر ترکی درباره شعری که خاقانی درباره مرگ این دختر سروده و رضایت خود از مرگ او را مطرح کرده نوشته است، برخی محققان میگویند در این سروده خاقانی از مرگ این دختر خوشحال بوده، ولی با دقت در آن قصیده متوجه خواهیم شد ابراز رضایت خاقانی نه به خاطر مرگ دخترش، به خاطر این بوده که دخترش شرایط سخت زندگی آن زمان را متحمل نشد و راحت شد. یکی دیگر از حقایق زندگی خاقانی این است که همسر سومش او را خیلی آزار می‌داد و خاقانی در شعرهای زیادی این زن را حذف کرد، در حالی که برای مرگ همسر اولش چند مرثیه زیبا گفت و او را بسیار دوست می‌داشت.
زبان دراز شد پنجره آبدار
بابا زمانم و هر هفته قراری دارم با یکی از کسانی که واژه ها رو به رستاخیز در آمده است.
هر هفته از روزگار رفته از این شکوه اصیل گفته زمان ما در مدار ایران قرار ما بر قرار ایران
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
این هفته قطار زمان مرا به توس برد، جایی که باد آرام از میان درختان می‌گذشت و در سکوت باغ صدای شاعری از خراسان هنوز شنیده می‌شد. گفته بودند اگر اخوان را می‌خواهم پیدا کنم باید سراغ مردی را بگیرم که همیشه نزدیک فردوسی می نشیند. کمی جلوتر رفتم، مردی را دیدم با نگاهی آرام و سنگین نشسته بود و به آرامگاه فردوسی خیره شده بود. گفتم اخوان سالس؟ سرش را برگرداند و گفت میم امید.
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا تو را دوست دارم اگر دوست دارم.
مهدی اخوان سالس دهم اسفند 1307 در مشهد به دنیا آمد. شاعری از خراسان که هم شعر کلاسیک را خوب می شناخت و هم وقتی با شعر نیمایی آشنا شد راه خودش را در شعر نو پیدا کرد و زبان حماسی، موسیقی شعر خراسانی، اسطوره، تاریخ و دغدغه های اجتماعی را با شعر نو درآمیخت. گفتم در شعرت از زمستان، تاریکی، شکست و روزهای دشوار زیاد گفتی. سرش را پایین انداخت و گفت شاعر اگر درد زمانه اش را نبیند پس چه چیزی را باید ببیند؟ پرسیدم پس امید کجای این شعر هاست؟ گفت شاید درست همان جایی که همه فکر می کنند دیگر امیدی نیست. بعد بلند شد و چند قدم به سمت آرامگاه فردوسی رفت. گفتم اخوان تو که با شعر نو شناخته شدی پس چرا این همه به فردوسی و زبان و فرهنگ خراسان نزدیک بودی؟ ایستاد و گفت آدم میتواند نو باشد بی آنکه گذشته اش را فراموش کند. در حالی که نگاهش به آرامگاه فردوسی بود ادامه داد: من از نیما یاد گرفتم که می شود تازه سرود، از فردوسی هم یاد گرفتم که می شود فارسی را بلند و استوار گفت. اخوان در شعرهایش بارها به تاریخ، اسطوره و ایران بازگشت. آخر شاهنامه و از این اوستا از مهمترین دفترهای او هستند و در کنار زمستان جایگاهش را در شعر معاصر فارسی تثبیت کردند. پرسیدم: اگر قرار باشد فقط یک چیز از تو بماند، دوست داری چه باشد؟ خندید و گفت: یک صدا. گفتم: صدای شعر؟ گفت: صدای آدمی که در زمانه خودش زندگی کرد، دید، رنج کشید و سعی کرد آنچه را می‌بیند به زبان بیاورد. شعر اگر فقط برای شاعر بماند تمام می‌شود. شعر باید به دست آدم‌های بعدی برسد. هنگام جدایی گفتم: اگر بخواهی یک جمله برای امروز ما بگویی چه میگویی؟ کمی فکر کرد و گفت: شما که از زمستان گذشته اید قدر بهار را بدانید. و من از توس برگشتم از کنار مردی که یک روز زمستان را سرود، اما خودش برای همیشه در بهار زبان فارسی ماند. تا قرار دیگر با شاعری دیگر، خدا نگهدار عزیزان.
ز کوچه جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای گران مایه دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم.
همراهان گرامی، به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. خدمت شما گرامیان عرض کنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران امشب ساعت 19:02 می باشد. التماس دعا داریم.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی. که هنوز من نبودم، که هنوز من نبودم، که هنوز من نبودم، که تو در دلم نشستی.
بار خدایا توی آن خدای یکتا که هیچ خدایی جز تو نیست، خداوند یکتای بی همانند و یگانه. مؤمنان گرامی، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره قصص، آیات پنجم تا نهم با صدای قاری محترم راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خف عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا فالتقطعه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين و
وقالت امرأة